وقل رب زدنی علما.
صفحه 371. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین. و برای من در میان آیندگان زبان صادقانه قرار بده. پیامبر ابراهیم علیه السلام که از طرف قومش زیر سوال می رفت به خاطر سنت شکنی و مقابله و مخالفت با اون معبودانی که سالیان سال پدراشون داشتن اونا رو پرستش می کردن و الان حرف جدیدی براشون آورده که اونها کاری نیستن در این عالم و فقط رب العالمین صاحب شما و همه جهانیان هست، با وجود این که اونو زیر سوال می بردن ولی کارش رو ادامه می داد و امیدش به آینده بود و اینجا دعا می کنه که خدایا برای من در نسل‌های آینده زبان صدقی ایجاد کن، یعنی گفتار راستین. و در حقیقت داره بیان می کنه که نسل آینده از پیامبر ابراهیم علیه السلام به نیکی یاد بکنند، چون در اون نسل که هیچ کس پیامبر ابراهیم رو تأیید نمی کرد، همه زیر سوالش می بردن، این شخص یک شخص تندروی هست، یک شخص کینه توزی هست به نسبت خدایان ما و این از آیین و ملت ما بیرون رفته و کافر شده و هزار انگ دیگر به پیامبر ابراهیم می زدن. ولی پیامبر ابراهیم می فهمید که حرفش درسته، مردم پذیراش نیستن و امید داشت که دیگرانی باشند یا آیندگانی باشند که کارهای پیامبر ابراهیم رو تأیید بکنند و ایشون رو به نیکی یاد بکنند. یعنی نگاه پیامبر ابراهیم یک نگاه جهانی بود، نگاه فرازمانی بود و امید داشت که آیندگان قدر کارهای پیامبر ابراهیم و حرفایی که داره میزنه رو بدونند و به درستکاری پیامبر ابراهیم پی ببرند، هرچند که الان داره زیر سوال میره. به همین خاطر میگه واجعل لی لسان صدق، خدایا برای من زبان راستی، یعنی نام نیکو، یعنی تأیید و تعریف و تمجید قرار بده، فل آخرین غیر از این مردم در میان آیندگان سایر مجموعه های مردم. و همینطور هم شد که یهودیان، مسیحیان، مسلمان ها، همه ملت ها به پیامبر ابراهیم علیه السلام به نیکی یاد میکنن، اون رو مال خودشون میدونن، افتخار میکنن که خودشون رو به ابراهیم منتسب بکنند و این مزد ابراهیم علیه السلام در همین دنیا بهش داده شد. واجعلنی من ورثة جنت النعیم، و من رو از وارثان بهشت پر از نعمت قرار بده. باز دعای دیگر، البته همین دعاها هم نیایشی هست که خودش با خدا انجام میده و هم این دعاها در جلوب مردم خالصانه و از سوز دل داره بیان میکنه. همین دعا یک حکمتی که وقتی شخص داره به پیشگاه خدا دعا میکنه، گریه و زاری میکنه با صدای بلند و موبقی میشنون، میفهمن که این شخص واقعا در دعوت خودش صادقه و واقعا خودش به حرفای خودش ایمان داره. حالا میگه که خدایا من رو از وارثان بهشت پر از نعمت قرار بده. بهشت پر از نعمت خدا ساخته و پیامبر ابراهیم علیه السلام میفهمه که رفتن به بهشت کار ساده ای نیست. آدم ها خیلی باید در خودشون اهلیت ایجاد بکنن، خیلی باید تلاش بکنن از ایمان و عمل شایسته و تا این که بتونن به بهشت دسترسی پیدا بکنن و خدا نصیبشون بکنن. حالا دعا میکنه که خدایا من هم لیاقت پیدا بکنم با کارهایی که انجام میدم که جزء میراث بران بهشت باشم. و البته در دعای قبل اونجا از ایمان و کارهای شایسته و اون مسائل بیان کرد و آیه 84 هم در مورد دعوت دیگران به سوی خدا و پی بردن اونها به صدق دعوت پیامبر ابراهیم، یعنی بعد از یک سری کارها و فعالیت‌ها و تلاشگری‌ها، حالا دیگه میگه خدایا من این کارها رو دارم انجام میدم، من رو جزء میراث‌بران بهشت قرار بده. واغفر لأبی، اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ و پدرم رو بیامرز. بدون شک که اون از گمراهان است. بعد از اون به پدرش یه توجهی داره و میگه خدایا پدرم رو ببخش، یعنی توبیخش مکن، یعنی مجازاتش مکن، پدرم جز دالینه. یعنی داره میگه که خطی که من دارم میرم با خط پدرم جداست، یعنی این که اصلا هیچ منفعت خانوادگی در این دعوت من ندارم، من کار پدرم رو هم قبول ندارم. که مردم بفهمن که پیامبر ابراهیم علیه السلام هیچ گونه منفعتی نمیبره از این دعوتی که راه انداخته، حتی پدرش رو هم داره زیر سوال میبره با بت پرستیش. اون از گمراهانه، زندگیش اصلا مسیر زندگیش اشتباهه خدایا، ولی پدرم رو ببخش و اون رو عقوبت مکن. ولا تخزنی یوم یبعثون، و من رو خار و رسوا مکن روزی که مردم مبعوث میشوند. داره دعا میکنه خدایا اون روز روز بسیار سختی هست که مردم بار دیگر در دوره دوم زندگیشون بعد از مرگ زنده میشن، و در اون روزی که مردم همه زنده میشن خدایا من رو خار و گرفتار مکن. یعنی روز خاری و گرفتاری هست، روز سخت و پر از هول و هراس هست، ولی خدایا من رو داشته باش، کمکم کن که در اون روز خار و گرفتار نشم. یعنی داره با این دعا میرسونه که حتی خودش هم نیازمند خداست و مردم بفهمن که پیامبر ابراهیم علیه السلام هم باید هنوز تلاش بکنن، نه اینکه چون ادعای دعوت به سوی خدا کرد و خودش رو منتسب به خدا و دین خدا کرد خودش دیگه معافه، خودش دیگه بهتر از دیگرانه و نیازی به کاری نیست، حتی حراس و ترس خودش رو از روز قیامت هم داره بیان میکنه که ایشون هم باید در راه خدا تلاش بکنه. یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که سودی نمیدهد نه مالی و نه فرزندانی. اون روز پر از حراس، پر از ترس، میفرماید در اون روز هیچی به آدم نفع نمیده، نه مال و نه بچه، هیچ کدوم برای انسان کارآمد نیست که مشکلی از آدم حل بکنه. مردمی که غرق در جمع‌آوری اموال و مادیات و اینها هستن و چقدر به خانواده و بچه‌ها و اینها مشغولند، حالا داره میگه که آدما متوجه باشن و بفهمن که در زندگی غرق این چیزا شدن باعث نجاتشون در روز آخرت نمیشه، و داره با زنده ها حرف میزنه که اون روزی که روز قیامت مبعوث میشن هیچی به دردشون نمیخوره، قبل از اینکه اون روز برسه الان در زندگی برای خودشون یک برنامه‌ریزی داشته باشند و در اون مال و بچه ها و سایر موارد زندگی هدفشون در جهت خدایی باشه، نه اینکه غرق مال و فرزند باشن. حالا داره میگه در اون روز این همه مال و فرزند که چقدر از مردم دنیا تا به امروز مشغول اینها هستند، در اون روز هیچ سودی به حالشون نخواهد داشت. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که به نزد الله بیاید با قلبی سالم. چه کسی اونجا نفع میبره؟ این مادیات هیچی، فقط کسی که با قلب سالم و پاک به پیش خدا بیاد. قلب سالم، قلب که پر از محبت خداست، توحید خدا، ایمان، توکل به خدا، قلبی که همیشه در فکر شهوت و شهوترانی و اینها نیست، قلبی که از کینه توزی خالیه، حسد درش نیست، قلب سالمه، دچار این مریضی ها نشده، مریضی های شهوت و قدرت و اینها. میفرماید غیر از این آدم که چنین قلبی داشته باشه در دنیا، که البته داشتن چنین قلبی به همین سادگی هم ایجاد نمیشه، باید کار کرد، تزکیه کرد، مدت‌های طولانی شخص هم برای کسب علم و دانش و هم تغییر رفتار و رویکرد خودش در زندگی میتونه به قلب سالم دست پیدا کنه. جز این آدم‌ها میفرماید هیچ کس در اون روز قیامت هیچ سودی نخواهد دید و خار و گرفتار خواهد شد مگر اینکه با چنین قلبی پیش خدا حاضر بشه. و ازلفت الجنة للمتقین، و نزدیک آورده می شود بهشت برای انسانهای با تقوا. به به، اون روز آدمایی که با تقوا بودن، قلب سلیمی داشتن، همیشه ذهنشون معطوف به خدا بود در کل جریانهای زندگیشون و از خدا حساب می بردن، این انسانهای با تقوا که اون حساب بردن از خدا در رفتارشون، در گفتارشون، در فکرشون اثر می داشت، اثرهای خوب و مثبت، این آدم ها می فرماید اونجا بهشت خودش رو آراسته می کنه و میاد نزدیک، خود بهشت میاد نزدیک، میاد به پیشوازشون. و برزت الجحیم للغاوین، و آشکار می شود جهنم برای انسانهای گمراه، انسانهایی که در این دنیا رفتن به گمراهی، غرق شهوت، همیشه فکرهای شهوت‌آلود، همیشه فکر کسب قدرت، ثروت‌ها و چیزهای دیگر. این انسانها که به نادرستی زندگی کردن، یه دفعه جلو روشون جهنم آشکار میشه، خودشون رو یک باره میبینن رو در روی جهنم، و جهنم مکشوف میشه، بارز و ظاهر و آشکار میشه برای چنین انسانهایی. و قیل لهم اين ما كنتم تعبدون، و گفته میشه بهشون که کجایین آنچه که شما بندگی میکردید. حالا جلو روشون جهنم، الان اینها رو در روی جهنم، یه چند قدم مونده به سرازیری تو جهنم، اما قبل از سرازیر شدن به اونها گفته میشه، سوال میشه که بفرمایید اونایی که شما پرستش میکردید کجان؟ الان که دارید بیچاره میشید، اصلا چند قدم بیشتر نمونده تا افتادنتون تو این گفتارهای جهنم. حالا اونهایی که شما دل به اونها داده بودید، اونها رو تکیه‌گاه خودتون قرار داده بودید، از اون مردگان و بت‌ها و قدرت‌ها و چیزهای دیگر، الان کجان؟ الان شما نیاز به کمک دارید، کجان اونها که به دادتون برسن؟ من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون، به غیر از الله آیا شما رو یاری میرسونند یا اینکه به خودشون یاری میدهند؟ کجان اونا الان که شما به شدت نیازمند کمکید؟ آیا به غیر از الله مابقی اون چی که پرستش میکردید آیا شما رو میتونن یاری بدن؟ دلتون خوش بود تو دنیا به خاطر دفاع از اونها اومدید و این همه از خودتون انرژی گذاشتید، حالا آنها از خودشون انرژی میذارن که کمکتون بکنن؟ هل ینصرون نکن، یا اون بیچاره ها او ینتصرون، یا اصلا کمک خودشون میتونن بکنن؟ شما که به کنار، به درد خودشون اصلا میخورن اون معبودان، اون قدرت ها که شما دل به اونها سپرده بودید، برای اونها جان فشانی میکردید، اصلا کمک خودشون میتونن بکنند؟ فکوب کبو فیها هم والغاوون، پس سرنگون میشوند در اون هم خودشون و هم انسانهای گمراه. میفرماید فکوب کبو، کوب کبو از ریشه کبه و دوباره هم تکرار شده که پشت سر هم، اونا سرنگون میشن وقتی که شخص میفته با سر، با صورت، با کله همینجور فرود میاد به پایین، این حالت کبکبو هست. اونجا در مورد بهشت گفت که خود بهشت میاد به پیشوازشون، و اینجا هیچ احترامی که نیست و انسانها سرنگون میشن، سقوط میکنن، میفتن از بالا به داخل جهنم، نحوه ورود کریمانه و محترمانه به بهشت، و چه ذلت و خاری برای ورود به جهنم. و وقتی که شخص خیلی منظم روی مثلا دو تا پا از یک بلندایی میاد پایین، پایینش میارن خیلی عادی میاد پایین، این نوعی پایین اومدن هست، و نوعی دیگر که به مثل انگار یه سری اشیای بیجان، انگار مثل چند تا هیزم یا چند تا پاره آجر همینجور رو هم پشت سر هم پرت میشن، حالا هر جور پایین اومد، به سر، به کله، به صورت، به بینی، به گردن، به کمر، هر جور پایین اومد رسید به زمین، اینجور سرنگونی این میشه فکوبکی بود. به همین شکل اوضاع وحشتناک اونها رو میریزند فیها، برمیگرده به همون جحیم، به جهنم. در جهنم میریزند هم خودشون، همون معبودان باطل، و هم گمراهانی که خودشون رو فدای اون گمراهان و معبودان باطل میکردن، حاضر بودن تعصب به خرج بدن، حاضر بودن مایه بذارن از جانشون، وقتشون، انرژی و پول و ثروتشون و دفاع بکنن که از جایگاه اونها دفاع بکنن، هم اون معبودان هم این گمراهان همه وارد جهنم میشن. و جنود و ابلیس اجمعون، و لشکریان ابلیس همشون، جنود ابلیس یعنی سربازان و کسانی که در جهت مقاصد ابلیس حرکت میکردن، کار میکردن، این میشه جنود ابلیس، سربازان و نوکران و خدمتگزاران ابلیس. ممکنه خود شخص هیچ وقت نپذیره که جنود ابلیس هست، اتفاقا خودش رو اصلا به خدا هم نسبت بده، ولی وقتی که در جهت تحقق مقاصد ابلیس هست، از زنا و فحشا و بی حیایی و بی حجابی و بی نمازی و بی قرآنی و هزار چیز دیگر، وقتی که در مسیر خدا نیست، برعکس جهت خدا و در جهت اهداف ابلیس هست، همین نامیشه جنود ابلیس. این لشکریان ابلیس همشون به همین شکل فقط میریزن، دیخته میشن به داخل جهنم. قالو و هم فیها یختصمون، میگن در حالی که اونها در اون با هم خصومت میورزند. حالا اونجا یک گفتگوی بینشون شکل میگیره، چون خب آدم ها همون آدم هن. یعنی شما تصور بکنید همون آدمی که اینجا مثلا با یک لباس بسیار زیبنده و با یک لباس های بسیار فاخر و با یک تیپ بسیار قشنگ و چهره بسیار زیبا و همه این عزت و شوکتی که الان در دنیا داره، همین آدم اونجا به این سرنوشت دچار شده. آدم همون آدمه، همون حس، همون فکر، همون شخصیت، به نسبت خود شخصیت قائله، ولی بی شخصیتش میکنن، ولی شخصیتش هیچی مراعات نمیشه. و وقتی که اونجا میره، کل فکرش و دغدغه‌ای که داشته در دنیا اونجا همراهش هست و قشنگ همه چی یادشه. اونجا یک گفتگوی شکل میگیره بین این افراد گمراه و معبودان باطل. قالو، اونا صحبت میکنن. در چه حالتی؟ اونا حالت صمیمیت با هم ندارن مثل دنیا که حاضر بودن جانفشانی بکنن به خاطر اون کسانی که قبولش دارن خیلی زیاد. اونجا دیگه این مهر و محبت و اعتماد نیست. و هم فیها یختصمون، در حالی که خصومت و دشمنی بینشون قائمه، اونها با هم صحبت میکنن. چی میگن؟ تالله ان کنا لفی ضلال مبین، قسم به الله که بدون شک که ما در گمراهی آشکاری بودیم. قسم به الله میخورن اونجا تو صورت همون معبودان و رهبرانشون که اونها رو به سمت گناه و شرک و کفر و خرافات و قتل و چیزای دیگر راهنمایی میکرد. اونجا قسم میخورن این کننا، این اینجا یعنی این نه مخففه از ثقیل است، یعنی ما 100% در گمراهی آشکاری بودیم در دنیا، اصلا زندگیمون پر از اشتباه بود، ما در گمراهی زندگی میکردیم. چه موقع؟ از نسویکم به رب العالمین، زمانی که شما رو همسان با رب العالمین میدیدیم، شما رو برابر با خدا حساب میکردیم، شما رو اصلا کاری به شما احترام قائل بودیم، از شما فرمان میبردیم، ما برای شما جانفشانی میکردیم، این هم از خودمون مایه میذاشتیم، به جا که بریم از رب العالمین این هم از خودمون مایه براش بذاریم، ما شما رو برابر خدا میدونستیم، هر چه شما میگفتید ما فرمانبر شما بودیم و شما رو اینجوری ما در دنیا از شما اطاعت میکردیم. ما بدبخت بودیم، در گمراهی آشکاری بودیم که تو دنیا حرفای شما رو گوش میکردیم و فکر میکردیم که حرف شما و دستورات شما دستورات خداست و شما دم از خدا میزدید و فکر میکردیم که راه درست همینه که شما دارید میگید، ما چقدر گمراه بودیم که حرف شما رو گوش کردیم، تو صورت اون معبودان اون حکام و رهبرانشون اینجور بیان میکنند. و ما اضلنا الا المجرمون، و ما رو گمراه نساختن مگر مجرم ها. خب چه شد اینجوری ما سرسپرده شما شدیم؟ چکه ما رو گمراه نکرد مگر انسان های مجرم، انسان های مجرمی که در خدمت شما بودن، برای شما تبلیغات میکردن و ما جذب تبلیغات اونا شدیم و فکر میکردیم شما کاری هستید، شما برحقید، و آنها اینجوری به ما فریب دادن اون مجرم ها و ما رو گمراه کردن و ما حاضر شدیم به خاطر شما زندگیمون رو هم بدیم. مجرم ها این بلا رو سر ما در آوردن. حالا این مجرم ها اون کسانی که بار رسانه دستشون هست، تبلیغات رسانه ای و قضایا رو وارونه جلوه میدن، ظلم های اون طاغوت ها رو چیز خوب جلوه میدن و بعد مظلوم ها رو ظالم معرفی میکنن، کلن وارونه به مردم القا میکنن و اونها هم باورشون میشه توده مردم و میرن در حفظ اون منافع اون حکام و معبودان باطل. میگه اون مجرم ها این بلا رو سر ما در آوردن. فما لنا من شافعین، پس هیچ شفاعت کننده ای برای ما نیست، هیچ کس نیست الان میانجیگری کنه بین ما و خدا. اصلا ما پولی جلو رومون نذاشتیم، هیچ آبرویی برای خودمون نذاشتیم که یه نفر به خاطر ما بیاد خودش رو، شخصیتش رو، آبروش رو گرو بذاره و برای ما شفاعت بکنه. دیگران شفاعتگر دارن، ملائکه، پیغمبران، بزرگان برای اونها دل میسوزونن، ولی ما هیچ کسی نداریم که برای ما دل بسوزونه و یک شفاعتی از ما کنه، یک حرفی بزنه به نفع ما. هیچ کس به نفع ما حرف نمیزنه اینجا. ولا صدیق حمیم، ولا دوست دلسوزی، هیچ کس نیست، یک دوست مهربان نیست. حمیم یعنی دوست گرم و صمیمی و مهربان و دوست واقعی. هیچ دوستی ما نداریم اینجا. در اونجا آدم ها بی محبت میشن در زمره مجرم ها. انسان ها هرچند که اینجا خیلی از هم حمایت میکنن، خیلی به هم دیگه میرسن، ولی در اونجا هیچ کس نیست که از هم پشتیبانی بکنه، با کسی همدلی داشته باشه. به جز انسان های خوب و مؤمن، مابقی بینشون خصومت و دشمنیه. میگه الان هیچ کس پیدا نمیشه که از ما یک حمایت کوچکی بکنه. ما بدبخت و بیچاره ایم اینجا و ما دیگه سرنوشتمون مشخصه، در دو قدمی جهنمیم و برای همیشه در این جهنم باقی میمونیم. فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین، پس این کاش که برای ما بازگشتی بود که از مؤمنان میشودیم. حالا دیگه حسرت میخورن، دارن از درون میسوزن، پشیمانی که چه بر سر ما شد، کل زندگیمون رو به پای که ریختیم، این معبودان باطل، خدا رو رها کردیم و الان دیگه فرصت تموم شده. اصلا فرصتی برای جبران نیست. ولی ای کاش اگر یک فرصتی دیگر برای ما بود، کرده یعنی فرصتی دیگر، یعنی باری دیگر، اگر ما به دنیا برمیگشتیم 100% اونجا ما از مؤمنان میشدیم. اصلا سبک زندگیمون رو عوض میکردیم. تو دنیا نماز میخوندیم، تو دنیا راه خوبی و راه خدایی رو میرفتیم، دنبال اغراض و اهداف شما و دنبال شهوات دلمون و منافع دنیامون نمیرفتیم، مؤمن زندگی میکردیم. اینها داره بیان میکنه برای انسانهای زنده که چنین عاقبتی و سرنوشتی جلو روی انسانها هست و از الان برای خودشون یک راه رو انتخاب بکنند. این فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین، بدون شک که در اون قطعا نشانه ایست، ولی اکثریت آنها مؤمن نیستند. میفرماید این گفتگوی پیامبر ابراهیم علیه السلام با قومش در لباس یک مناجات، در لباس یک دعا با آه دل، با سوز دل و عشق که داره اینجوری دعا میکنه، یک دعای صادقانه که هم خودش برای خودش این مسائل ایمانی رو بازگو کرده باشه و ایمانش افزایش پیدا بکنه و هم دیگران به فکر بیافتن و این گفتگو، این مراجعات و این ادبیات همش برای اینه که انسانها شاید فکر کنن قبل از اینکه دیر بشه. و پیامبر ابراهیم به این شکل داره صحبت میکنه که بلکه انسانی اونجا وجود داشته باشه و شعورش بیدار بشه. میفرماید در این قضایا و در این سرنوشتی که رقم خواهد خورد برای انسانها، از اون انسانهای متقی که بهشت خودش میاد نزدیک به پیشوازشون و از اون انسانهای مجرم که به این شکل با سرنگونی سرازیر جهنم میشن، میفرماید اینها درش خیلی نشان است، نشانه محکمی است در این آیات، در این اتفاقات. ولی میفرماید و ما کان اکثرهم مؤمنین، اکثریت آنها مؤمن نیستن، همچنان غرق قدرتن، همچنان غرق شهوتن، هر جا هر کسی و هر جایی به فکر منافعشونن، شهوتشون، خوشگذرانیشون، اکثریتشون حاضر نیستن که از اینها عبرتی بگیرن و برای خودشون راه و رسمی در زندگی انتخاب کنند. و این ربک لهو العزیز الرحیم، و بدون شک که پروردگار تو قطعا اوست قدرتمند مهربان. ولی خدا که شوخی نداره، خدا که در پیاده کردن این سرنوشت بر سر مردم جدیست، قاطع برخورد میکنه. میفرماید پروردگار تو 100% عزیزه، غالب، قاهر و قدرتمنده، و همین سرنوشت رو بر همین انسانها در هر برهه‌ای از زمان که باشن، حالا زمان پیامبر ابراهیم باشه یا زمانه ما باشه یا 1000 سال بعد باشه، حکام اون زمان باشه، نمرود باشه، یا حکام این زمان باشه، یا حکام آینده باشه، از هر جای کره زمین، با هر زبانی که باشن، با هر دین و مذهبی که باشن، الله عزیزه. و کسی که این خصوصیات رو داشته باشه، همین سرنوشت رو بر سرش پیاده میکنه. و الله رحیمه، مهربان و مهرورز انسانهای مؤمن رو به یک سرنوشت خوب و راضی کننده میرسونه. خدا که قطعا 100% کار خودش رو انجام میده. و این جمله تکرار میشه در این سوره بارها که خدا کار خودش رو انجام میده. به نسبت قلدران و شهوت پرستان و قدرت پرستان عزیز است، و به نسبت مؤمنان و مهربانان مهربان. کذبت قوم نوح المرسلین، تکذیب کرد قوم نوح پیامبران را، بعد از پیامبر موسی علیه السلام و پیامبر ابراهیم علیه السلام، الان میپردازه به قوم نوح و سرنوشت این قوم هم بیان میکنه به عنوان یک تجربه بشری. تفاوت نداره که 1000 سال قبل باشه، 5 سال گذشته باشه، یا 10000 سال گذشته باشه. مهم سرگذشت انسان هاست که با چه کارهایی به چه سرنوشتی میرسن. داره بیان میکنه قوم نوح پیامبران رو تکذیب کردن. البته قوم نوح که یک قوم بودن و پیامبرشون هم یک پیغمبر، ولی میفرماید تمام پیغمبران رو تکذیب کردن، مرسلین جمع، زیرا که اونها رسالت رو تکذیب کردن. وقتی شخصی رسالت رو انکار کنه، یعنی میگن پیامبر نیست، امکان نداره که خدا پیغمبر بفرسته، اصلا خدا ما رو آفریده و به حال خودمون رها کرده، اصلا وحی در کار نیست که خدا وحی بکنه به کسی، که امروزه هم خیلی این حرفا رو میزنن و به این شکل خیلی داره تبلیغات میشه، انکار وحی و نبوت. این انسان ها باز دارن مرسلین رو تکذیب میکنن، کل پیغمبران الهی در طول تاریخ رو دارن تکذیب میکنن، چون وقتی که رسالت و وحی تکذیب شد، یعنی کل پیغمبران تکذیب شدن. حالا قوم نوح به مثل امروزی ها که و رسالت رو تکذیب میکنن، قوم نوح هم رسالت رو تکذیب کردن. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، زمانی که برادرشون نوح به اونها گفت آیا تقوا رو رعایت نمی کنید؟ می فرماید چه زمانی قوم نوح پیامبران رو تکذیب کردن؟ زمانی که نوح با آنها گفت، نوح برادرشون داره میگه اخوهم داره از دلسوزی نوح علیه السلام به نسبت اون قوم بیان میکنه که نوح از قوم و خیشان همون شهر بود، اهل همون شهر بود، به همشهریانش، به قوم و خیشانش از روی دلسوزی و مهربانی، اخوهم حکایت از دلسوزی و مهربانی داره، برادرانه، برادروار نوح با آنها گفت الا تتقون، آیا تقوا رو رعایت نمی کنید؟ با یک سوال نرم، با کمال مهربانی سوال مطرح می کنه، آیا شما تقوا رو رعایت نمی کنید؟ یعنی نمی خواهید که از خدا حساب ببرید؟ آیا نمی خواهید بیشتر به فکر خودتون باشید؟ اینی لکم رسول امین، بدون شک که من برای شما پیغمبر امینی هستم. من که الان و بعدم پیش شما میگم پیغمبرم، من پیغمبر امینیم، درستکاریم و به من اعتماد بکنید. داره اعتماد سازی میکنه، یعنی من رسولم، از پیش خودم حرفی ندارم، من رسولم، قاصدم، مأمورم که از جانب خدا برای شما پیام آوری داشته باشم و در پیام آوریم امینم، من از خودم چیزی روش نمیذارم، خیانت نمی کنم، دستورات خدا رو برای شما کم و زیاد نمی کنم از پیش خودم، من امینم، من راستگو هستم و پیغمبرم از جانب خدا برای شما. فاتقوا الله و اطیعون، پس تقوای الله رو پیشه کنید و از من اطاعت کنید، از خدا حساب ببرید، تقوای خدا رو مراعات کنید. خدا هست اینجا، آفریدگار عالم حضور داره، از شما کار میخواد، از شما ایمان میخواد، حواستون رو به خدا جمع کنید، خدا رو جدی بگیرید. فاتقوا الله و اطیعون، به جای اینکه از این آدمای سرشناس و متکبران و رهبران راه باطل تبعیت بکنید، بیاید از من اطاعت بکنید که از جانب خدا براتون پیام آوردم، به من اعتماد بکنید، از من اطاعت بکنید. و ما اسألکم علیه من اجر، این اجری الا علی رب العالمین، من از شما به خاطر اون هیچ اجری نمیخوام، اجر من جز بر صاحب جهانیان نیست. حالا که من دارم میگم از من اطاعت بکنید، فکر نکنید که اینجا من برا خودم منفعتی میخوام، من از شما هیچ اجری نمیخوام، هیچ مزدی، هیچ پولی نمیخوام، فکر نکنید که من که دارم از خدا براتون میگم چیزی داخل کیسه خودم میره، که چه بسا امروزه هم امکان داره کسانی دم از خدا بزنند ولی در مسیری که خودشون هم زینف باشن، از همون مردمی که میان و با اونها اعتماد میکنن، خودشون هم چیزی به جیبشون فرو بره، خودشون هم منفعتی، قدرتی، چیزی حاصل بکنن. ولی پیامبر نوح علیه السلام که البته در همین سوره بارها تکرار میشه و ما اسألکم علیه من اجر، هی تکرار میشه، یعنی کل پیغمبران بدون استثناء همشون این جمله رو گفتن که ما از شما منفعت نمیخوایم، نمیخوام چیزی از دنیا نصیب ما بشه که ما این حرفا رو داریم به شما میزنیم، هیچ اجری از شما نمیخوایم. و نشان دعوت داعیان حقیقی و واقعی همینجا مشخص میشه، اگر خودش چیزی داره گیرش میاد از کسب شخصیت و کسب قدرت و کسب ثروت و اینها، اگر داره گیرش میاد از اون کارش، اون نشان بر باطل بودنشه که هدفش اون چیزا قرار داده در مسیر دعوتش. ولی اگر گیرش نیاد اون کار رو رها میکنه، اصلا مسیرش رو تغییر میده، ناراحت میشه. ولی کسی که به صورت ناخودآگاه خود به خود بدینی که خودش طلبی کرده باشه گیرش میاد، اگرم نباشه براش مهم نیست، اون میشه در مسیر پیغمبران. میفرماید اجر من جز بر رب العالمین هیچ کسی نیست، من از شما هیچ چشم داشتی ندارم. فاتقوا الله و اطیعون، دوباره تکرار میکنه 110 به مثل 108، تقوای الله رو داشته باشید، چون مسئله خیلی الان پیچیده است، خیلی مردم غرق دنیان، غرق مادیاتن، مثلا کسی به خدا توجه نداره، همه به فکر شهوات و خواسته های دل و اینها مشغولن. تقوای خدا، خدا و خدا رو ملاحظه کنید، فاتقوا الله و اطیعون، از من اطاعت بکنید، به حرف من گوش بدید، خواهش میکنم گوش بدید. تکرار داره، اصرار داره، اهمیت داره، خواهش و التماس رو اینجا بیان میکنه، میخواد یعنی اوج مهربانی پیامبر نوح علیه السلام. اینجور خاطر خواهی و دلسوزی داره میکنه برادروار به نسبت قومش و میخواد که قومش از حالت عادی اونها رو تکون بده و اونها یه مقدار فکر کنن، به هوش بیان، جدی بگیرن صحبتاش رو. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، گفتن آیا ما به تو ایمان بیاریم، آیا حرفاتو باور کنیم در حالی که انسانهای فرومایه از تو تبعیت کرده اند؟ حالا سرشناسان و متکبران چی میگن؟ حالا استدلالشان میگه عجب انتظاری داری ای نوح، تو انتظار داری ما حرفاتو باور بکنیم در حالی که انسان‌های فرومای ارذلون، آدمای فرومای، آدمای اونایی که چوپانن، اونایی که آدمای معمولی هستن، اونایی که کارگر هست، آدمای معمولی، نه ثروتمند، نه قدرتمندان، اونا که نه، آدمای معمولی جامعه، این توده مردم، مردم فقیر عادی با سواد پایین، اینها دارن از تو تبعیت میکنند، انتظار داریم ما هم حرفاتو باور بکنیم و بیایم به سمت تو، حرفای تو که این آدمای بدبخت رو جذب کرده، حرفای تو ما رو جذب نکرده، با ما این حرفا نزن، میخواییم ما جذب بشیم، حرفایی بزن، حرفای کلاس بالا، حرفایی بزن از قدرت، از ثروت، از پیشرفت، از اینا حرف بزن تا ما دنبالت بیایم، از علوم پیشرفته، از دنیا گرایی. اینا آدمای بدبخت دورور تو هستن، ما میخوای که جذب تو بشیم، بیایم پیش تو و حرفاتو باور بکنیم.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.